ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. حکومت طالبان حکم به تعطیلی تمامی آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان داد. ده ها نماینده مجلس خواستار جلوگیری از مداخله غیرقانونی در انتخابات اخیر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران شدند. و دادستان گرگان از مفقود شدن بیش از 53,000 تن گندم در استان گلستان خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی همراه شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان باید ظرف یک ماه آینده تعطیل شوند. این اقدام تازه‌ترین دور از محدودسازی دسترسی زنان افغانستان به اماکن و مراکز عمومی است. پیشتر بسیاری از فعالیت‌های عمومی زنان از جمله حق ادامه تحصیل پس از دوره ابتدایی و اشتغال در ادارات دولتی و غیر دولتی از سوی حکومت طالبان ممنوع اعلام شده است. دولت‌های غربی و مقام‌های سازمان ملل متحد در نزدیک به 3 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده علیه زنان از زمان سلطه دوباره طالبان را بارها محکوم کردند. در ادامه فشار نهادهای امنیتی برای ابطال انتخابات اخیر هیئت رئیسه اتاق ایران، 70 نماینده مجلس روز سه‌شنبه در نامه‌ای از وزیر سمت خواستند با حمایت از آغاز دور جدید هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از هر گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این گروه از نمایندگان مجلس انتخابات اخیر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران را با مشارکت بالای بخش خصوصی و با نظارت کامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و شورای عالی نظارت خواندند. دهمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران 28 خرداد ماه امسال برگزار و حسین صلاح ورزی با اکثریت آرا به عنوان رئیس این نهاد بخش خصوصی اقتصاد ایران انتخاب شد. در میان برخی رسانه‌ها و افراد نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی هستند صلاحیت آقای صلاح ورزی از سوی وزارت اطلاعات رد شده و او حق شرکت در این انتخابات را نداشته است. دادستان گرگان روز سه‌شنبه اعلام کرد 53,200 تن گندم در استان گلستان گم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود اسپانلو در این باره گفته به دو کارخانه آرد این گندم‌ها برای نگهداری امانت داده شده بود اما اثری از آنها نیست. به گفته این مقام قضایی برای مالکان این دو کارخانه و تعدادی از کارکنان قله استان اعلام جرم شده است. استان گلستان رتبه سوم تولید گندم را در ایران دارد. کمتر از یک سال پیش نیز مشاور وزیر اقتصاد دولت رئیسی از گم شدن روزانه 5,000 تن آرد برابر با 50 میلیون قرص نان لواش در نانبایی ها خبر داده بود. مشابه قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان روز سه‌شنبه از اعدام 3 زندانی در زندان بندرعباس خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان یکی از اعدام شدگان دستیار پزشک و 2 تن دیگر پرستار بودند. به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان این 3 زندانی متهم بودند که در حین عمل جراحی زیبایی زنان به بیماران تجاوز کردند. هویت این افراد هنوز اعلام نشده. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در 6 ماه نخست سال جاری میلادی اعدام زندانیان در ایران شتاب بیشتری گرفته و دست کم 354 تن با اتهامات مختلف در زندانهای ایران اعدام شدند. اما انزجار و نشان دادن خشم عمومی نسبت به روحانیان در ایران به عنوان نمایندگان مذهبی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها خبرساز شده. از مضروب کردن آنها با چاقو تا حالا به ادعای یکی از این روحانیون ریختن بنزین روی آنها و تهدید به آتش زدن آنها. در گفتگویی که با سعید پیوندی جامعه شناس موقع فرانسه داشتم از او پرسیدم در سالهای اخیر جایگاه روحانیت به عنوان نماد دین در جمهوری اسلامی چه تغییری در جامعه ایران کرده.
امروز در افکار عمومی در بین گروه‌های مختلف جامعه روحانیت در حقیقت مسئول همه مشکلات و همه بحران‌هایی که جامعه ایران داره زندگی می‌کنه، به این خاطر که روحانیت به طور کامل حکومت رو قبضه کرده. وقتی ما میگیم روحانیت، اون بخش از روحانیت که اشتخالتی در حکومت نداره و حتی مخالف حکومته، اینا دیده نمیشن. اون چه که دیده میشه امروز، اون بخش از روحانیت هست که در مناصب مختلف حکومتی قرار داره، قدرت رو در دست داره، امام جمعه است یا در رده های مختلف حکومتی مشغول خدمت به حکومت است. و دیگه اون نقش روحانی، معنوی و ارشادی تاریخی خودش رو در عمل از دست داده، برای اینکه آلوده به قدرت شده و در فسادهای حکومتی دهیم هست، در اجحافات حکومتی به طور مستقیم مشارکت داره، در ظلم‌های حکومتی دخالت داره. به خاطر همینم اون چهره تاریخی که روحانیت شاید در جامعه ایران داشته به عنوان بخشی از مردم و بخشی از صدا و میشه گفتش که دنیای مردم، این کاملا در دوران جمهوری اسلامی مورد پرسش قرار گرفته در عمل. و حملاتی که به روحانیت، حالا چه در قالب لطیفه‌ها، چه در قالب تفسیرهای سیاسی، چه در قالب برخوردهای فیزیکی مثل امام پرانی یا تلاش برای آتش زدن خونهشون یا خشونت علیه اونا، اینا همشون نشانه های این تغییر و این چرخش اساسی هستند که امروز در جامعه ایران اتفاق افتاده و این تنفر عمومی که از روحانیت به خاطر مسئولیتش در شرایط فعلی به وجود اومده.
آقای پیوندی، پس از اعتراضات اخیر در ایران، خشم گروهی از مردم در اماکن عمومی دامن روحانیون رو می گرفت، از عمام پرانی تا حالا که یک روحانی گفته روی او بنزین ریختن و در صدد بودن که او رو به آتش بکشن. چه شد که جامعه به این خشم از روحانیون رسید؟
شکاف خیلی عمیقی که بین بخش مهمی از جامعه ایران با اون بخش از روحانیتی که در حکومت امروز مشارکت داره و در رأس قدرت هست یا در کارهای اجرایی هست، این شکاف در عمل سبب یه نوع خشم، یه نوع تنفر، یه نوع دلزدگی، سرخوردگی عمیقی شده که واکنش‌هاشو در اشکال مختلف میتونیم ببینیم، از جمله تلاش برای حمله به روحانیون در اماکن عمومی، به طوری که خیلی از روحانیون دیگه با لباس روحانیت در معابر و محلات عبور نمی‌کنن به خاطر اینکه میتونن مورد تعرض مردم قرار بگیرن. خود این نشان دهنده اتفاق مهمیه که در ایران افتاده و افکار عمومیه که بسیار بسیار خشمگین و سرخورده از این گروهیه که 40 سال پیش قدرت را در دست گرفته، ولی اون چه که اتفاق در عمل افتاده از نظر مردم خیلی فاصله داره با وعده های اولی. اونایی که انتقاد میکنن به تعرض به روحانیون در عرصه عمومی، توجه به این مسئله دارن که جامعه ایران امکان دیگری برای ابراز خشم خودش نداره، یعنی امکان ابراز سرخوردگی عمیق، خشم عمیق، انتقادهای اساسی و حتی تنفر خودشو از روحانیت نداره. در نتیجه گروه‌هایی میتونن از سر استیصال یا انتقام‌جویی دست به چنین کارهایی بزنن برای اینکه مقام روحانیت رو تضعیف بکنن یا تحقیر بکنن، در مقابل اون تحقیری که جامعه ایران به طور سیستماتیک و روزمره داره زندگی میکنه. در حقیقت این پاسخ متقابل جامعه ایرانه، هرچند که این امر از نظر حقوق عمومی پسندیده نیست، ولی به نظر من در آنالیز فقط نباید به این جنبه حقوقی فرمل فقط پرداخت، بلکه به علت این خشم، به علت این تنفر و علت این واکنش خشم‌آلود برگشت و این پرسش رو مطرح کرد که آیا مردم ایران امروز امکان دیگری یا ابزار دیگری برای ابراز خشمشون نسبت به روحانیت به عنوان مسئول تمام بدبختی‌ها و سیاه‌روزی‌های جامعه ایران دارند یا خیر.
سعید پیوندی از تغییر جایگاه روحانیون در ایران کنونی گفت. امروز سه‌شنبه هم مجید ناصری‌نژاد نماینده مردم شادگان اعلام کرد که یک فردی، یک جوانی با بطری بنزین روی او پاشیده و میخواسته که او رو به آتش بکشه، اما فندک روشن نشده و موفق به این کار نشده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایلان ماسک همچنان با ارائه ویژگی های منحصر به فرد برای مشترکین سرویس توییتر بلو به تمایز آنها با کاربران عادی ادامه می دهد. اکنون محدودیت های جدیدی برای نمایش تعداد توییت ها در طول روز برای کاربران عادی و تایید شده این شبکه اجتماعی اعلام شده است. این در حالی است که شرکت متا از آغاز به کار شبکه اجتماعی جدیدی به نام ترد خبر داده است. پروانه وحیدمنش در گفتگو با رضا منافی، کارشناس حوزه اینترنت ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره اقدامات ایلان ماسک در قبال شبکه اجتماعی توییتر پرسیده.
مهمترین موضوعی که وجود داره اینه که ایلان ماسک در بحرانی ترین شرایط ممکن توییتر رو در اختیار گرفت و به همین دلیل مجبور بود که تغییراتی رو ایجاد کنه که بتونه در به درآمدزایی برسه. برای مثال مثلا گفته شد که چندین ماه هست که ایلان ماسک و توییتر بدهی دارن به سرویس های ابری گوگل و هنوز بدهیشون رو پرداخت نکردن. یا اینکه وقتی که ایلان ماسک به توییتر اومد، خیلی از تبلیغ دهنده ها دیگه فعالیتشون رو قطع کردن و با توییتر فعالیتشون رو ادامه ندادن. به همین دلیل ایلان ماسک مجبور بود که یک روند جدیدی رو پیش بگیره که خب اون هم راهی نداشت به جز فروختن اکانت‌های اشتراکی و کارهایی که الان داره انجام میده.
با توجه به مسائلی که در مورد توییتر ایجاد شده، سرنوشت این شبکه اجتماعی مهم و جهانی به چه سمتی خواهد رفت آقای منافی؟
بله، خب چند ماه پیش هم اتفاق افتاده بود که یک موج مهاجرت کاربران توییتر به پلتفرم مستودون ما داشتیم و ایلان ماسک هم به جای اینکه بیاد یک درسی از اون اتفاق بگیره، دوباره چیزی شبیه به اون رو تکرار کرد. ادعای اصلی ایلان ماسک این بوده که شرکت‌های استارتاپ‌های حوزه هوش مصنوعی بدون پرداخت هزینه میان از دیتاهای توییتر استفاده می‌کنند و به خاطر بهره برداری اونها توییتر مجبور هست که سرورهای بیشتری رو داشته باشه و هزینه‌هاش رو توییتر متقبل بشه به جای اینکه خود اون شرکت و هزینه رو متقبل بشه. حالا مورد اینه که در کنار اینها کاربرای معمولی تحت تاثیر قرار گرفته و این اتفاق افتاد که دیگه در این سری آخر که همین چند روز پیش اتفاق افتاد، بسیاری از کاربرا رفتن به سمت بلو اسکای. متا اومد پلتفرم جدید ترد رو معرفی کرد که به زودی قرار راه بیفته و داریم موج جدید بی سابقه از مهاجرت از توییتر رو میبینیم. اما خب موردی که وجود داره در مورد پلتفرم های دیگه اینه که اونا نوپا هستن، یعنی برای کسی که کار ریسرچ انجام میده، خب توییتر چندین سال سابقه داره و داده هایی که در توییتر وجود داره خب در هیچ کدوم از اون پلتفرم ها پیدا نمیشه اگر کسی بخواد کار پژوهشی انجام بده. باز مورد دیگه که هست، پلتفرم ها چون که جدید راه افتادن ممکنه قابلیت هایی به اندازه توییتر نداشته باشن، تازه راه افتادن، هنوز آزمون و خطای زیادی نکردن، کاربرانشون رو نمیشناسن. به همین دلیل توییتر هنوز که هنوزه روی کاغذ قابلیت های بیشتری داره، پتانسیل بیشتری داره، اما خب سیاست های ایلان ماسک کار رو به جای رسونده که بی ثبات بودنش باعث شده که کاربرها خسته بشن و معلوم نیست فردا که توییتر رو میان باز کنن چه اتفاق جدیدی قراره برای توییتر افتاده باشه.
با توجه به این تغییرات ما شاهد اون هستیم که بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی، کاربران ایرانی، به شبکه بلو اسکای پیوستن. به نظر شما چقدر تغییراتی که در توییتر ایجاد شده میتونه فعالیت‌های حقوق بشری، سیاسی و مدنی که ایرانیان در این شبکه اجتماعی داشتن رو دستخوش تغییر و تحول کنه؟
بله، متاسفانه اینو من فکر میکنم ما میتونیم بگیم که بیشترین آسیب رو از این اتفاقات کاربران ایرانی و یا کاربران کشورهایی میبینن که دسترسی مستقیم به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی ندارن، چون نمیتونن اکانت‌هاشون رو به اکانت‌های ویژه ارتقا بدن. حالا در کنار اینکه اون قیمتش ممکنه برای کاربر ایرانی مقرون به صرفه نباشه و این مدل جدید اقتصادی ایلان ماسک باعث میشه که میدان فعالیت بسیاری از افراد از بین بره، دسترسی به اطلاعات از بین بره. متاسفانه الان هم حتی یواش یواش نمودهاش داره دیده میشه دیگه که کاربرانی که قبلا خیلی بیشتر فعالیت میکردن، وقت زیادی میگذاشتن، اطلاعات مفیدی رو ارائه میکردن، با توجه به این بی‌نظمی‌ها و بی‌ثباتی‌های توییتر فعالیتشون کمتر شده، چون که معلوم نیست فردا چه اتفاقی بیفته برای توییتر، یا اینکه الگوریتم‌های توییتر هر روز تغییر میکنه و ممکنه اطلاعاتی که اینا ارائه میدن در معرض دید افراد کمتری قرار بگیره.
با سپاس که همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید شاد باشید و منم